الدوري.
سلام و به برنامه ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل خوش آمدید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه برنامه داریم که در صدر آن میپردازیم به تحولات تازه در مورد حمله گروه مسلح به قلب کابل. گزارش های دیگر هم داریم و برنامه زن و زندگی را هم در نیمه دوم این ساعت میشنوید. اما حالا بیاین تازه ترین خبرهای جهان و افغانستان را بشنویم.
نخست به سرخط چند خبر گوش دهید. نیروهای امنیتی افغان میگویند که عملیات تروریستی در شهر کابل را که از صبح امروز آغاز شده بود تقریبا در هم شکستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در کابل برنامه های تازه کمک به مهاجرین برگشت کننده را اعلام کرده است و مخالفین حکومت ایران گزارش دادند که مقامات آن کشور محسن فراهانی یک عضو ارشد گروه اصلاح طلبان ایران را به 6 سال حبس محکوم کرده است. تفصیل اخبار. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی در کابل عملیات تروریستی در شهر کابل را که از صبح امروز آغاز گردید تقریبا در هم شکستند. مقامات گفتند که حداقل 4 تن از حمله کننده ها را در ساختمان فروشگاه بزرگ افغان در نزدیکی قصر ریاست جمهوری از بین بردند. در این حال از کشته شدن حداقل 5 نفر به شمول یک غیر نظامی و جراحت 38 تن از افراد دیگر در این رویدادها سخن زده شده است. گفته شده است که 2 تن از انتحار کنندگان خود را در نزدیکی چهارراهی پشتونستان و پهلوی گلبهار سنتر که در نزدیکی وزارت خارجه افغانستان قرار دارد منفجر کردند. رئیس جمهور افغانستان نیز با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح کرده است. طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفته و گفتند که 20 تن از افراد آنان به کابل حمله کردند. این ادعای طالبان تا کنون مورد تایید قرار نگرفته است. در این حال مسئولین امنیتی ولایت خوست میگویند که در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف 3 طالب مسلح کشته شده و 7 تن دیگر زنده گرفتار شدند. بر اساس گزارش ها این عملیات در شب گذشته در ولسوالی یعقوبی در منطقه کلدار ولایت خوست به اجرا گذاشته شده است. دریستیزوال لوای اول نیروهای اردوی ملی در خوست گفته است که مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز در این عملیات به دست نیروهای دولتی افتاده است. طالبان در این مورد تبصره نکردند. و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین میگویند که اهداف اساسی برنامه های کاریشان را برای سال جاری میلادی که به تازگی آغاز گردیده است مشخص کردند. در یک اعلامیه که از کمیشنری عالی سازمان ملل در کابل به نشر رسیده آمده است که تمرکز اساسی امسال نیز بیشتر روی برگشت داوطلبانه و با عزت افغانها به افغانستان خواهد بود. در این اعلامیه آمده است که برای برگشت افغانهای مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان کمک های لازم به بازگشت کنندگان داده می شود. برنامه کمک به بازگشت مهاجرین افغان از سوی سازمان ملل سالها به این طرف ادامه دارد، اما بسیاری از مهاجرینی که به افغانستان برگشتند از عدم دسترسی به امکانات و مشکلات امنیتی رنج میبرند. این بود خبرهای افغانستان. تا این ساعت اکنون به خبرهای منطقه و جهان گوش دهید که خالد مفتون ارائه میکند.
مخالفین حکومت ایران گزارش می‌دهند که مقامات آن کشور محسن فراهانی یک عضو ارشد گروه اصلاح طلبان ایران را به 6 سال حبس محکوم کردند. صفحات اینترنتی مخالفین حکومت میگویند این فیصله به روز شنبه برای فراهانی ابلاغ گردید، ولی صفحات اینترنتی مخالفین نگفتند که فراهانی به چه اتهام مجازات گردیده و مجازات او از سوی مقامات رسمی نیز تایید نگردیده است. فراهانی با سلسله دستگیری‌های اعضای برجسته اصلاح طلبان و ژورنالیست‌هایی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون سال گذشته میلادی ایران آغاز شد، بازداشت شد. فراهانی یکی از رهبران ارشد بزرگ حزب اصلاح طلبان به نام جبهه اشتراک ایران اسلامی می باشد. رئیس جمهور ترکمنستان هدایت داده تا مجسمه بزرگ سفر مراد نیازوف رئیس جمهور قبلی آن کشور دور گردد. مجسمه 75 متری نیازوف که 12 متر آن از طلا ساخته شده است روی 3 پایه به شکل می چرخد که روی آن به طرف آفتاب می باشد. این مجسمه بلندترین و مشهورترین مجسمه در ترکمنستان به شمار می رود. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی ترکمنستان طی یک فرمان گفته است که این مجسمه در ماه مارچ جون سال جاری سوی باید پایین گردد و در مکان دیگر در جنوب پایتخت آن کشور جابجا گردد. این حرکت جزء یک سلسله اقدامات است که رئیس جمهور محمدوف برای از بین بردن کش شخصیت جنون آمیز رئیس جمهور قبلی را روی دست گرفته است. به اساس گزارش ها در اثر انفجار در داخل یک شبخانه در شهر لوگانسک واقع در شهر شرق اوکراین حداقل دو تن کشته شدند. گزارش شده است که عامل این واقعه انفجار گاز اکسیژن است. این انفجار همچنان سبب فرو ریختن دو منزل تعمیر 7 منزله گردیده است. صدراعظم اوکراین گفته است که وای از محل این حادثه دیدن می کند. در همین حال حکومت آن کشور یک تیم عاجل را به خاطر بررسی انفجار تعیین کرده است. مرد ترکی که در سال 1981 پاپ جان پال رهبر کاتولیکای جهان را به ضرب مرمی شدیداً مجروح کرد از زندان رها گردید. محمد علی آخچه که فعلاً 52 سال عمر دارد 29 سال عمر خود را در میله های زندان سپری کرد. این مرد ترکی 19 سال را در یکی از زندان های ایتالیا سپری کرد، کشوری که وای بالای پاپ عمل کرده بود. تا حال هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که وای با چی دلیل بالای پاپ عمل کرد. در سال 1983 پاپ جان پال آخچه را ملاقات کرد و وای را مورد عفو قرار داد. بعد از سپری نمودن و رهایی از زندان ایتالیا وای به ترکیه تحویل داده شد تا 10 سال زندان را به خاطر قتل یک خبرنگار ترکی سپری کند. بعد از رهایی از زندان آخچه به یک پایگاه نظامی منتقل گردید تا آلت وای به خاطر سپری کردن خدمت عسکری اجباری مورد ارزیابی قرار گیرد. و بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد به آیتی سفر کرده است تا کمک‌های جامعه جهانی را برای این کشور زلزله زده به شکل بهتر امان کند. بانکیمون قبل از پرواز از نیویورک به خبرنگاران گفت نباید کمک‌ها حتی به ارزش یک دلار هم بدون بجا مصرف شود. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است آن سازمان امین اکنون برای 40,000 نفر مواد غذایی تهیه می‌کند و قرار است این رقم در ظرف یک ماه به 2 میلیون افزایش یابد. در اثر زلزله شدید سه‌شنبه گذشته ده ها هزار تن در آیتی جانهایشان را از دست دادند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
با تشکر از خالد مفتون برای ارائه تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان، حالا ساعت 3:08 به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با شما هستیم و این هم فهرست تازه‌ترین ها و اختصاصی های این ساعت. انفجار و تیر اندازی در قلب کابل، 20 مرد مسلح در قلب کابل حمله کردند. طالبان مسئولیت حمله امروزی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری را به دوش گرفتند. چرا این حمله رخ داد؟
نیروهای امنیتی ما در قسمت کشف ازی، استخبارات ازی و کوردینه کردن تمام معلومات ها، تدقیق و مطالعه شد. یعنی پیشبینی ها برای چنان عملات البته در اینجا وجود نداشت.
مصاحبه مفصل در همین مورد داریم با یک عضو ولسی جرگه افغانستان. شورای ولایتی بدخشان دارایی های اعضای این شورا را ثبت می کند.
بیشترین و عمدترین مردم از ناکارآمد یک تعداد وکلای ما بحث دارند که واقعا در مقابل اون ملت و اون مردم هیچ گونه توجهی نکردند.
همچنان گزارش داریم که بیماری ناشناخته شده جان چندین تن را در بدخشان گرفته است.
اصلا دوایی با کیفیت هم وجود نداره. عمدترین مرضی که شیوع کرده است اکثرا در بخش طفلهای خردسال است که نو تولد میشن.
و گزارش داریم در این مورد که در حالی که فرستادن کمک‌های بین‌المللی به کشور زلزله زده هایتی ادامه دارد، حکومت کانادا اعلان کرده است که بر علاوه کمک‌های عاجل 1,000 عسکرش را به این کشور خواهد فرستاد. گزارش‌های دیگر هم داریم و همچنان برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که در جریان هستین و در خبرها هم شنیدین، 20 مرد مسلح امروز نظم قلب کابل را با تیراندازی ها و حملات انتحاری برهم زدند. این حملات در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، هتل کابل سرینا و وزارت عدلیه افغانستان در کابل رخ داد. برای از اینکه تازه ترین تحولات را در این مورد بشنویم، خبرنگار رادیو آزادی همی لحظه از کابل با ماست. برشنا نظری سلام و لطفاً ما را در جریان تازه ترین تحولات بگذار.
خب من هم سلام خدمت شما تقدیم میکنم. تازه ترین تحولات اگر بگویم، اول خود صدای فیرها و تیراندازی ها که با انفجارات به همراه بود تقریبا در نقاط مرکزی شهر کابل فروکش کرده. به نظر میرسه که نیروهای امنیتی افغان و بین المللی که لحظه به لحظه به تعدادشان در محل حادثه افزایش به عمل آمده، حلقه محاصره را به مهاجمین تنگتر کرده و حتی مقاومت جدی مهاجمین در هم شکستن که از او به عنوان یک دستاورد جدی هم یاد میشه. اما ناگفته نباید بگذاریم که این حملات که از صبح امروز آغاز شده بود تا هنوز هم به طور خفیف با مقاومت مسلحانه مخالفین مسلح ادامه داره. چندین ساختمان در نزدیکی قصر ریاست جمهوری افغانستان خساره دیدن و ساختمان فروشگاه بزرگ افغان نیز در این میان آتش گرفته. ساختمان تازه ایمار شده گلبهار سنتر در نزدیکی وزارت خارجه افغانستان هم در نتیجه یک حمله انتحاری و برخورد مسلحانه آسیب دیده است. باز هم در نتیجه این حملات افراد ملکی بیشتر آسیب متحمل شدند. وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفته که 38 تن از افراد ملکی در این رویدادها زخمی شدند و 5 تن هم کشته شدند. البته که هر لحظه این ارقام در حال تغییر است، زیرا در محلاتی که این رویدادها به وقوع پیوسته افراد زیادی به شمول دکاندارا و مردم حضور داشتن. خب اگر بگویم که از صبح امروز چهره شهر کابل رنگ دیگه گرفته و فضای بیم و جنگ های سالهای قبل باز هم زنده شده، چیز گزافه نخواهد بود. بله
تشکر. برشنا، کارشناسان چی میگویند؟ این حمله که مسئولیتش را طالبان به عهده گرفتن چی معنی میده با توجه به ای که این روزها از طرح‌های حکومت افغانستان به منظور جذب دوباره برخی از طالبان به حیات سیاسی افغانستان سخن گفته میشه؟
خب کارشناسا باز هم به توانایی های نیروهای افغان اشاره میکنن. اونا اکثرا میگن که نیروهای افغان تا به حال هم توانایی زیادی را برای جلوگیری از چنین حملات ندارن. یک انتقاد عمومی هم از نیروهای افغان صورت میگیره که هماهنگی لازم ندارن و نه تنها کمربندهای بیرون از شهر به صورت درست تنظیم کرده نمیتونن امنیت شهر، بلکه در داخل شهر کابل و به خصوص در نقاط مهم و مرکزی شهر هم امنیت درست تامین نیست و این مناطق در گذشته هم تجربه حملات از این دست را پشت سر گذاشتند. در این حال از افزایش توانایی های طالبان مسلح هم سخن زده میشه و گفته میشه که این نیروها حال از تاکتیک های تازه استفاده میکنن که نیروهای امنیتی افغان و بین المللی تا به حال نتونستن او را کشف و خونسا بکنند. در کابل هزاران سرباز پلیس، اردوی ملی و افراد وابسته به امنیت ملی حضور دارند، اما بسیاری از وقتها دیده شده که مخالفین مسلح دولت افغانستان به آسانی توانستند به اصطلاح خطوط سرخ عبور بکنند و محلات را هدف قرار بدن. انتقادهای کارشناسان نظامی در گذشته هم به نقاط ضعیف نیروهای امنیتی اشاره های زیادی داشته که پاسخ نیروهای امنیتی هم در رد از این مسائل بده و مقامات گفتند که اونا توانایی های خود بلند بردن و نیروهای افغان تلاش زیاده کردند که از حملات جلوگیری بکنن.
حتما با مردم در شهر کابل صحبت کردین، چه است عکس العمل مردم نسبت به این حمله؟
خب مردم عادی افغانستان به خصوص باشنده های کابل که چندین بار با چنین رخدادها و حملات روبرو بودن میگن که مسئولیت احساس نمی کنن. مردم از بیم دارن که این رویدادها همچنان ادامه پیدا بکنه و در بهار سال آینده هم مردم شاهد حملات خونین تر باشن که برشان بسیار نگران کننده است. امروز بسیاری از مردم در مرکز شهر کابل سراسیمه کارهای خود نیمه تمام گذاشته و به خانه های خود برگشتند و ده ها تن از افراد هم نیز هراسان بودند که نتونستند از محل حادثه دور شوند و در میان درگیری ها به اصطلاح گیر مانده بودند و راه نجات جستجو میکردند. در نهایت میتون گفت که بیم مردم دردی است که هر روز و هر ساعت در نقاط مختلف افغانستان تکرار میشه.
تشکر برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا امی مصاحبه خودت میشنویم با شنونده ها یک جا که امراه با زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان ساعت پیش انجام دادی.
جناب زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در مورد رویدادهای امنیتی امروز در کابل توضیحات بتین.
در رابطه با حملاتی که امروز صبح در شهر کابل رخ داد، در ابتدا تعدادی از انتحار کنندگان مسلح بالای فروشگاه قادسمه، یکی از تعمیرات شخصی و ملکی که در بین شهر قرار داره، حمله کردند و به تعمیر بالا شدن و زوجه شروع به فیر کردند. نیروهای امنیتی افغانستان مشترکاً عملیات تصفیه را آغاز کردند که خوشبختانه الی اکنون تقریبا 90% تعمیر تصفیه شده، فقط منزل نهایی و اخیر باقی مانده که او را هم نیروهای امنیتی انشاءالله در زودترین فرصت تصفیه خواهد کردند. بر اساس معلوماتی که از قوت‌های عملیاتی ما در ساحه ارائه شده، گفته میشه که در فروشگاه قادسمه 4 تن انتحار کننده، 2 تنشان خود را منفجر ساخته و 2 تن دیگرشان توسط نیروهای امنیتی افغانستان از بین برده شده. معلوم نیست که در منزل نهایی افراد بیشتر انتحاری وجود داره یا خیر.
بشری صاحب، این حملات در چند نقطه از شهر کابل صورت گرفته دقیقا؟
عمله در یک نقطه صورت گرفته، ولی در 2 تعمیر جداگانه. یعنی در ابتدا حمله بالای فروشگاه بوده و بعد از اینکه تقریبا 90% عملیات در فروشگاه قادسمه به پایان رسید، دیده شد که بعضی فیرها از داخل سینما آریانا هم شنیده شد. نیروهای عملیاتی مشترک امنیتی افغانستان به طرف سینما حرکت کردند تا اون نقطه را هم تصفیه کنند. البته قابل تذکر است که سینما آریانا در چند متری فروشگاه که در ابتدا بالایش حمله شده واقع هستند، یعنی هر 2 محل در یک نقطه هستند، تقریبا در چند متری فاصله.
از تلفات افراد ملکی هم ارقام در اختیار شما است؟
تا هنوز معلوماتی که ارائه شده 4 تن انتحار کننده تروریست از بین رفته، 3 پلیس زخمی شده. خوشبختانه تا هنوز راپور تلفات ملکی ارائه نشده. آرزومند هستیم که به این ترتیب باقی بمانه و افراد ملکی ما تلفات ندیده باشند، ولی چون عملیات جریان داره و عملیات مهار کردن آتش هم توسط پلیس اطفائیه جریان داره، بنان ما فکر میکنم اگر کدام آمار ارائه بکنیم دقیق نخواهد بود.
آیا فکر میکنین که حمله در این منطقه تمرکز داشته و بیم حملات دیگه در مناطق دیگه شهر کابل هم متصور است؟
وضعیت در شهر تحت کنترل است و ازارات درجه 1 فعلا به پلیس داده شده. ما نمیتونیم بگوییم که حملات بیشتری وجود داره و تهدید بیشتری وجود داره، ولی قید هم نمی کنیم، آمادگی خود را داریم. مهم نیست که چی تعداد حمله می کنن، انشاءالله نیروهای امنیتی افغانستان به یاری خداوند عملات را دفع خواهد کرد.
و به عنوان آخرین پرسش، کدام نیروها از قوای افغانی و بین المللی در این عملیات اشتراک دارند؟
عمدتا نیروهای امنیتی افغانستان در رأس عملیات هستند و عملیات را به پیش میبرند. بسیار با شجاعت، پایمردی و سربلندی عملیات را به پیش میبرند و آرزومند هستیم که در زودترین فرصت عملیات ختم شود.
مصاحبه بود با زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان. 20 مرد مسلح امروز نظم قلب کابل را با تیراندازی ها و حملات انتحاری برهم زدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. حالا گفته می شود که وضعیت شهر آرام آرام عادی شده می رود، اما سؤال اصلی اینجاست که نیروهای امنیتی و استخباراتی افغان کجا بودند که حمله به این گستردگی در قلب کابل رخ داد؟ فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با نورالحق علومی، عضو ولسی جرگه افغانستان و متخصص امور نظامی مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
علمی صاحب، به نظر شما که تجربه بسیار کافی در عرصه نظامی دارین، حملات امروز در کابل چگونه حملاتی بود؟
حملات امروز فقط گفته میتونم یک حملات سازمان یافته از طرف نیروهای دهشت افغان است که اینا از ضعف، ناتوانی و خالیگاهی که در بین نیروهای امنیتی ما استفاده کردن و حوادث خونبار در داخل کابل امروز رخ داد. فقط و فقط گفته میتونم که از ضعف نیروهای امنیتی ما استفاده کرد. نیروهای امنیتی ما در قسمت کشف ازی، استخبارات ازی و کوردینه کردن تمام معلومات ها، تدقیق و مطالعه شد. یعنی پیشبینی ها برای چنان عملات البته در اینجا وجود نداشت که نیروهای البته دهشت افغان تانست که منافذ تروریستی که در پاکستان باشه و زادانه خود در مسیر را هم اینا را کس کنترل نکند تا کابل، در شهر کابل و مرکز کابل و در پاروی ارگ ریاست جمهوری خود برسانند و چنین حوادث در یک نقطه، در چندین نقطه شهر ما از پیش از اینا سر بزند. اگر کار دولت ما، حکومت ما با نیروهای خارجی که در داخل افغانستان است اینا درست هماهنگ شود، بعد از هماهنگی از یک دست اداره شود، من یقین کامل دارم که ما میتونیم چنین حوادث جلوگیری کنیم. هماهنگیشان در سطح استخبارات امروز ببین استخبارات حداقل نیروهای خارجی پاکستان و افغانستان اینجا در قرارگاه مشترک میشینند و اینجا به اصطلاح اینا مشترکاً کار میکنند. نیروهای کشفی ما همونطور و همونطور نیروهایی که در دست چنین حوادث هست هم مشترک میشینند، اما عملا یک نوع اشتراک در عمل از اینا دیدن نمیشه که ما بگویم که جلوی چنین حوادث دیگر است.
به نظر شما آیا این توانایی مخالفین دولت نیست که میتونه چنین عملیات تنظیم شده و گسترده را در قلب پایتخت در یک روز انجام بده؟ شما فکر میکنین این توانایی مخالفین دولت نیست؟
از یک طرف که ضعف دولت ما و نیروهای امنیتی ما، از طرف دیگر شناخت نیروهای البته مخالفین دولت نشان میده که از یک قدرت دم در یک زمان معین و در یک جای معین میتونن خود برسانن و استفاده کنن. و استفاده جویشان مربوط به چی است؟ مربوط به فساد گسترده هم که در داخل از دولت یا حکومت وجود داره هم است. اینا میتونن در مسیر را از پاکستان تا داخل افغانستان آزادانه بیاین، اصلی خود در اینجا استعمال کنن و اینا را کس چیز نگوید.
علومی صاحب، میخواستم بپرسم که همی قسم حملات و حادثات بروند انکشاف افغانستان چی تاثیرات منفی را خواهد داشت؟ چون شما شاید بودین که امروز در گلبهار سنتر که یکی از مراکز بسیار جدید و عمده تجارتی در افغانستان است چنین حمله رخ داد و خسارات زیادی را وارد کرد. آیا با رخ دادن چنین حادثات دیگه تجارا یا سرمایه‌دارا قادر میشن یا نه جرأت میکنن در افغانستان سرمایه گذاری کنن؟
هر حادثه‌ای که در داخل افغانستان رخ میده تضمین دولت در مقابل کسایی که میخواهی سرمایه گذاری کنه و یا کسایی که میخواهی زندگی آبرومند در داخل افغانستان داشته باشه این تضمین را البته ضعیف میسازه و هیچ اعتبار دولت در اینجا از بین میره. اگر چنین مراکز تجارتی هر کدامشان از بین بره مطلقا این حادثه که هیچ زیان مادی نداشته باشه زیان معنوی داره، از نقطه نظر روانی مردم ما را تحت فشار قرار میده و این کسایی که جلو چنین حادثه گرفته نمیتونه و به موقع دفع نمیکنه نارضایتی مردم ما را اضافه میسازه مقابل چنین نیروهای امنیتی.
تاخیر میخواهیم بپرسم که به نظر شما که یک کارشناس نظامی است، رای بر جلوگیری از همی حادثات وجود داره؟
رای بیرون رفت فقط امروز مردم ما منتظر از این هستند که در اینجا در افغانستان از اداره فاسد رها بیافیم، یک اداره سالم که حاکمیت قانون باشه در اینجا ایجاد شد.
مصاحبه بود با نورالحق علومی، عضو ولسی جرگه افغانستان و متخصص امور نظامی. در این حال در عکس العمل به حمله امروزی در قلب کابل، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته که این حمله یک تهدید جدی بوده و گفته که خطرهای جدی تر از این هم در پیش رو خواهد بود.
حمله تروریستی در گوشه کابل نزدیکی هر جریان دارد. یکی از خطرات است که میتونه در افغانستان فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه که متوجه افغانستان است که خطرناک‌تر است، آسیبش بیشتر میتونه باشه. خطرات است که از طرف درون و بیرون متوجه افغانستان.
حامد کرزی این سخنان را در جریان جلسه کابینه در کابل گفت. در این حال ایالات متحده آمریکا حمله امروزی را در کابل محکوم کرده و آن را ظالمانه خوانده است. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در دهلی نو به خبرنگاران گفت که انجام این نوع حملات در افغانستان غیر مترقبه نیست و ای گفت اینها مردمان مایوس و بی‌رحم هستند که این نوع حملات را انجام می‌دهند. در این حال سازمان ملل متحد در کابل هم حمله امروزی را در قلب این شهر محکوم کرده است. برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. و حالا به این چند تا پیام شنونده ها را بشنویم.
از پیام های شما
شکایت ما یست بیادر کند که دمی ولسوالی چونتا و قریه ایمان سر بسیار مردم شکایت در عزیز در پوست که نیش شو خواه داریم یه روز خواه داریم نمی ما نقلم که ما رو دمی دشت برایم و بخاطر یک مسلمان یا غریب و بیچاره که بره یک بار بطا بیاره فایر بیاره که بیار بطا را بریم ما تاکو بعد از باز پاس بریم کار کنیم خدمت تلاتون دیگه بیاره.
سلام رادیو آزادی، بنده جانلی فرهاد هستم از ولایت بامیان ولسوالی کالنگ منطقه بانی سبزدره. من از طرف مردم قلم‌آباد گفتنی دارم برای اینجاها و مؤسسات خارجی او قسمی که توجه بسازی در دیگر ولایت ها و منطقه ها صورت گرفته ولی کار نشده.
سلام به شنوندگان عزیز، اسم من عبدالعزیز از اصلاق نوآباد خیره مرد ولسوالی اوان ولایت بدخشان. مدت 18 ماه شد که به حقوق ملی آمدند با وظیفه اینجا میکنم فعلا در اولاد فاریاب. هر کسی که صدای ما را میشنوه برای پدرم برای اقاربای ما اطلاع بدید. محمد ثانی برادرم سید محمد و صدرالدین و پدرم عبدالحفیظ میباشد.
پیام های شما را از شنونده ها را شنیدین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. 3:28 دقیقه به وقت کابل است و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را براتون داریم. ما حالا گزارش دیگر. شورای ولایتی بدخشان دارایی های اعضای این شورا را ثبت میکند. رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که این اولین ابتکار برای انجام کار شفاف در افغانستان میباشد. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بشنویم.
بعد از اجرای مراسم تالیف و انتخاب رئیس معاون و منشی شورای ولایتی بدخشان، مقامات این شورا از برنامه‌های جدید در مبارزه با فساد اداری صحبت کردند. مولوی ذبیح‌الله عتیق رئیس جدید شورای ولایتی که در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت که اعضای این شورا در این دور نمیتواند منافع شخصی خود را با برخورد شخصی بر منافع ملی ترجیح دهند. مولای عتیق در این گفتگو از ثبت دارایی‌های اعضای شورای ولایتی در این ولایت سخن گفت و تاکید کرد که بعد از این وکلای منتخب نمیتواند بدون تفاهم رهبری شورا شخصی عمل نمایند و اضافه نمود.
اگر قرار باشد که وکلای محترم برای شفافیت در برابر موکلینشان چنین راهبردی را در کار بگیرند، طبق قوانین انشاءالله از این راهبرد کار خواهیم گرفت.
در این میان محمد عارف فارقی یکی از اعضای جدید شورای ولایتی، کارکردهای برخی اعضای ولسی جرگه، سناتوران و شوراهای ولایتی قبلی را بدیده انتقاد می نگرد. آقای فارقی گفت که برخی نمایندگان انتخابی مردم در تقرر اعضای خانواده ها و زدبنده های محلی نیز مستقیمن دخل می باشند.
بیشترین و عمدترین مردم از ناکارآمد یک تعداد وکلای ما بحث دارند که واقعا در مقابل اون ملت و اون مردم هیچ گونه توجهی نکردند. بنابراین مردم از این ناحیه نهایتا اصرار نارضایتی دارند.
شوراهای ولایتی در آلی در ولایات این کشور آغاز به کار نموده است که آگاهان امور کارکردهای وکلای منتخب مردم را به دیده شک می نگرند. در این میان وکلای جدید تعهد شفافیت و خدمت به مردم را در این دور سپردهند. اما دیده شود که اعضای شوراهای ولایتی در ولایات وفادار به تعهد سپرده شدهشان باقی خواهند ماند، گذشت زمان آن را پاسخ خواهد داد. دهان احمدی، رادیوی آزادی، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان.
و در یک تحول دیگر براتون داریم که یک بیماری ناشناخته شده جان چندین تن را در ولایت بدخشان گرفته. اما حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 3:30 به وقت افغانستان است و حالا خالد مفتون در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
نیروهای امنیتی افغان میگویند که عملیات تروریستی در شهر کابل را که از صبح امروز آغاز شده بود تقریبا در هم شکستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در کابل برنامه‌های تازه‌ای را به خاطر کمک به مهاجرین عودت کننده اعلام کرد. مسئولین امنیتی در ولایت خوست میگویند در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف 3 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگر گرفتار شدند. مخالفین حکومت ایران گزارش می‌دهند که مقامات کشور محسن فراهانی، یک عضو ارشد گروه اصلاح طلبان ایران، را به 6 سال زندان محکوم کردند. رئیس جمهور ترکمنستان هدایت داده تا مجسمه بزرگ سفرمراد نیازوف، رئیس جمهور قبلی آن کشور، دور گردد. بر اساس گزارش‌ها در اثر انفجار در داخل یک شفاخانه در شهر لوگانسک واقع در شرق اوکراین حداقل 2 تن کشته شدند. مرد ترکی که در سال 1981 پاپ جان پال رهبر کاتولیک‌های جهان را به ضرب مرمی شدیداً مجروح کرد، بعد از 29 سال زندان از قیدها گردید. و بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد با آیتی سفر کرده تا کمک‌های جامعه جهانی را برای این کشور زلزله زده به شکل بهتر امان کند.
باز هم خوش آمدین از امروحیتان تا این لحظه. تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین. حالا برای رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین تا لحظات دیگر. برنامه هفتگی زن و زندگی را براتون داریم. اما چنانچه در سرخط خبرها هم شنیدین، 20 مرد مسلح امروز نظم قلب کابل را با تیر اندازی ها و حملات انتحاری برهم زدند. این حملات در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، هتل کابل سرینا و وزارت عدلیه افغانستان رخ داد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. حالا گزارشایی که بر ما میرسه از این خبر میته که وضعیت امنیتی در شهر کابل آرام آرام عادی شده میرود. و در عکس العمل های این حمله میشنویم که سازمان ملل متحد حملات مسلحانه در کابل را به شدت تقبیح کرده و ایگونه حملات را یگانه عامل عمده تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده. گزارش داریم در این مورد از کابل.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی که حملات مسلحانه روز دوشنبه در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنند، میگویند که مخالفین نمیتوانند با چنین کارشان دلهای مردم عام را به دست بیاورند. علیم صدیق، یک سخنگوی دفتر یونما، لحظات پس از آغاز این حملات در یک نشست خبری گفت که در این چنین حوادث آسیب بیشتر به غیر نظامیان وارد میشود.
این حمله را شدیداً تقبیح می کنیم. نگرانی ما در این جاست که این حادثه در محلی رخ داده که حضور افراد ملکی بیشتر است و برای انجام کارهای روزمره‌شان رفت و آمد دارند. سازمان ملل از وقوع این گونه رویدادها در چنین محلات نگران است.
آقای صدیق اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل نموده گفت حملات انتحاری و انفجار ماین‌های کنار سرک از علت‌های عمده‌ی کشتار غیر نظامیان در افغانستان به حساب می‌آید. سازمان ملل متحد می‌گوید که صرف در جریان سال گذشته بیش از 1000 تن از افراد ملکی در این کشور کشته شدند. سخنگوی دفتر یونما بار دیگر به حملات تازه مخالفین در شهر کابل تماس گرفته، علاوه کرد که همچون رخدادها بالای ماموریت امنیت ملل متحد در افغانستان نمی تواند تأثیر بگذارد.
We recognize, of course, the fact that the security situation.
ما به این حقیقت پی می‌بریم که وضعیت امنیتی در افغانستان خراب شده است و سازمان ملل را نیز متأثر ساخته است. اما برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را طوری تنظیم نمودیم تا در شرایط ناامن هم کمک‌های ما با افغان‌ها ادامه داشته باشد.
صبح روز دوشنبه شماره از افراد انتحاری مجهز با اسلحه داخل نقطه مرکزی شهر کابل شدند و با نیروهای امنیتی عمدتاً در منطقه فروشگاه درگیر گردیدند. صدای چندین انفجار هم در شهر شنیده شد. در مورد تلفات ناشی از این رویداد نیز گزارش‌های زد و نقیز داده شده است. ماها قبل نیز شهر کابل شاهد چنین حملات مسلحانه بود که در اثر آن شماره از افراد به شمول تعداد از نیروهای امنیتی و حمله کننده ها کشته و زخمی شدند.
گزارش بوده از ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل و همی لحظه اعلامیه سفارت ایالات متحده امریکا در مورد حملات در کابل به دست ما رسید. ایالات متحده امریکا حملات صبح امروز شورشیان را در شهر کابل شدیداً محکوم میکنه و همچنان یک جمله دیگه اعلامیه را مستقیما نقل قول میکنم که آمده در اعلامیه سفارت ایالات متحده امریکا که ما به فامیل هایی که در این واقعه عزیزان خیش را از دست دادند ابراز تسلیت نموده و خواهان شفای عاجل برای مجروحین این واقعه می باشیم. البته با گرفتن تحولات تازه شما را در جریان خواهیم گذاشت. ما حالا به بدخشان میریم و خبر میشیم که بیماری ناشناخته شده جان چندین تن را در این ولایت گرفته. یک نماینده مردم بدخشان میگوید که کمبود دکتر و مراکز صحی در این ولایت مردم را با درد سر روبرو کرده. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان میشنویم.
اودیشا یک محله دور افتاده و کوهستانی است که کم از کم 10,000 تن در این محله زندگی دارند. ساکنان مناطق اودیشا در تماس‌های تلفنی جداگانه از بروز یک نوع مرضی که در نتیجه شدت سرما شیوع نموده است خبر دادند. محمد جلال از قریه سفید سنگان از تلفات 6 تن به شمول یک خانم سال خورده در یک شبانه روز خبر داده. مولوی عبدالواحد طیبی یک تن از اعضای شورای ولایتی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که امراض سیاه‌صرفه و طرق تنفسی در ظرف کمتر از 20 روز حداقل 20 طفل را در اودیشا قربانی گرفته است. آقای طیبی مقامات وزارت صحت و مؤسسات صحی را مورد انتقاد قرار داده چنین گفت:
اصلا دوایی با کیفیت هم وجود نداره. عمدترین مرضی که شیوع کرده است اکثرا در بخش طفلهای خردسال است که نو تولد میشن. اونها یک مشکلی را دارن که سیاه‌صرفه و همچنان استفراغ است. بعد از اینکه آنها فوت میکنن در وجودشان ایتو داغای سیاه معلوم میشه. این مرض شیوع کرده است که من شاهدی حال بودم که در هر هفته ما در هر قشلاقی که دارای 24 خانه بود 10 تا 8 تا 9 تا طفل را به خاک میسپاریدیم. واقعا شکل یک مرض وبا وارست.
دکتر سید امان‌الله زاهد مسئول مؤسسه کف مقیم فیض‌آباد که 13 ولسوالی ولایت بدخشان را تحت پوشش خدمات صحی قرار میدهد آمار وفات کودکان را رد کرد و گفت که به خاطر تثبیت این واقعه یک تیم صحی را به محل خواهند فرستاد. وی به ادامه صحبت‌هایش اضافه نمود:
در طول مدت دو ماهی که یک وقفه تقریبا بگیم ایجاد شده، در این وقتی بوده که خدمات ما از پیش میدیار کل کلینیکا را تسلیم شدیم. در این وقت برای یک چند وقتی که امون نرس امون کلینیک وظیفه خود را کرده بود که باز ما با مجرد خبر شدن عاجل نرس خود از کلینیک آوان در اوجه به شکل خدمتی روان کردیم.
با باور ناظرین افزا بدخشان یکی از جمله ولایات کوهستانی و سرد سیر است که سالیانه شمار زیادی از ساکنان آن در نتیجه شدت سرما امراض گوناگون و حوادث طبیعی جان می‌دهند. ساکنان این ولایت از مقامات وزارت صحت می‌خواهند تا مؤسسات غیر دولتی صحی و مسئولان ریاست‌های صحت عامه در ولایات را که در برابر وظایفشان غفلت نشان دادهند مورد پیگرد قانونی قرار دهند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر براتون برنامه هفتگی زن و زندگی رو داریم و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه. حالا میپردازیم به یک تحول خبری در جهان، یعنی از وضعیت زلزله زدگان حیاتی با خبر میشیم و همچنان از ادامه کمک های بشری به مردم کشور. در حالی که فرستادن کمک های بین المللی به کشور زلزله زده حیاتی ادامه داره، حکومت کانادا اعلان کرده است که بر علاوه کمک‌های عاجل 1000 عسکر خود را هم تحت فرماندهی قوماندان سابق نیروهای کانادا در افغانستان برای کمک به مردم زلزله زده حیاتی می‌فرسته. عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا گزارش دارد با این جزئیات.
علاوه از جنبه بشری و انسانی زلزله حیاتی، جهات دیگری نیز هست که کانادا را با این جزیره زلزله زده ارتباط می‌دهد. شمار آنهایی در کانادا که از نظر مهاجرت ریشه از حیاتی دارند و بیشتر از 100,000 نفر می رسد. از این جمله است خانم میشل جان، گورنر جنرال کانادا. او در سن 11 سالگی از حیاتی مهاجرت کرد و در کانادا بلندترین مقام دولتی را که بالاتر از پست صدارت است به دست آورد. ارتباط عاطفی گورنر جنرال کانادا را با حیاتی می توان در بیانیه رادیو تلویزیونی احساس کرد که او به دنبال زلزله به طور زنده از طریق رادیو تلویزیون سرتاسری کانادا ایراد کرد. حالا بیشتر از هر وقت دیگر زمان آن رسیده است که همبستگی خود را با خواهران و برادران حیاتی خود نشان دهیم که یک بار دیگر مورد آزمایش سختی قرار گرفتند.
Whose courage is once again being so harshly tested.
در حدود 6,000 کانادایی یا آنانی که تابعیت دوگانه داشتند در زمان زلزله در حیاتی بودند و تا کنون سرنوشت تقریبا 1,400 نفرشان نامعلوم است. مرگ 8 کانادایی از جمله افسران پلیسی که برای آموزش پلیس حیاتی و نرس‌های از کلیسا که برای کار در شفاخانه‌های آنجا رفته بودند تثبیت شده است. اکنون کمک‌های مردم کانادا به زلزله زدگان به انواع مختلف ادامه دارد. یک نوع جالب این مساعدت‌ها آن است که مردم به کمپانی‌های تلفن حیاتی کمک پولی کردند تا آن را به حساب مشترکین تلفن‌های دستی معامله کنند. به این ترتیب اگر کسی در زیر خرابه‌ها به خاطر قطع شدن حساب تلفنش با جهان بیرون تماس گرفته نتواند، حداقل این مشکل حل شود.
گزارش بود از عنایت شریف در مورد ادامه کمک‌های بشری، مخصوصاً از کمک‌های بشری کانادا با زلزله زدگان حیاتی. و در یک خبر دیگر داشتیم که افغانستان هم با وجود مشکلات کمک مالی را به قربانیان زلزله حیاتی و یک کشور می‌فرسته. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، گفته شده است که کمک 200,000 دلاری به زودترین زمان ممکن به حیاتی فرستاده خواهد شد. رسیدیم به پایان پخش گزارش‌ها، خبرها، تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها و اینها در ی برنامه رادیو آزادی. اما برنامه های ما قسمی که میفهمین همه روزه تا هفت شام همچنان ادامه دارن و حالا بیاین که یک جا با هم برنامه هفتگی زن و زندگی رو بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان ارجمند سلام. در شروع این برنامه زن و زندگی گزارشی را می شنوید درباره آغاز کار شوراهای ولایتی شماره از ولایات افغانستان.
می خواهیم که یک راه حل باشم، اگر نتونم مشکلاتون را خودم حل کنم حداقل صدا اونا را برسانم.
بعد از آن شما را از حال و احوال آن در زنان و دختران آگاه می سازیم که در خانه های امن یا شلتر در کابل به سر می برند.
قضیم معل شده، می خواهیم که ایجا باشم یک کار یک چیز می بریم بشی شود.
فشرده اخبار و واقعاتی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می گردد. تلفن طبق قانون انتخابات افغانستان، انتخابات شوراهای ولایتی در هر 4 سال یک بار برگزار می‌گردد و اعضای شوراهای ولایتی در هر ولایت از طریق انتخابات آزاد، منصفانه و عمومی توسط رأی سری مردم برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. تخصیص کرسی‌های شوراهای ولایتی در هر ولایت بر اساس نفوس تخمینی ولایت‌ها در نظر گرفته شده است و برای هر ولایتی که 500 هزار نفوس دارد 9 کرسی و برای ولایت هایی که از 500 هزار تا 1 میلیون نفر جمعیت دارد 15 کرسی در شورای ولایتی داده می شود. در انتخابات دور دوم شوراهای ولایتی افغانستان علاوه بر مردان 328 زن در 34 ولایت افغانستان نیز خود را کاندید کرده بودند. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات سهم زنان در این دور مثل انتخابات گذشته شوراهای ولایتی بیشتر بود که به گفته آنان زنان توانستند 124 چوکی شورای ولایتی را به دست بیاورند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این باره توضیح بیشتر می‌دهد.
با شورای ولایتی در مجموع 34 ولایت افغانستان تعدادشان 328 نفر می‌رسید. از این جمله کسایی که بیشترین آرا را از آن خود ساختند، دانستند که به 124 چوکی راه پیدا کنند. در سال 2005 زمانی که انتخابات پارلمانی داشتیم، در وقت هم تقریبا همی تعداد، یعنی در مجموع 328 نفر که فعلا هم لیست از و هم باسک خود کاندید کرده بود. در تعداد اخر تغییرات زیاد نامده بود.
آقای نور افزود زنان عضو شورای ولایتی با تجربه که از دور گذشته حاصل نمودند در این دور کارهای بهتری را با همکاری مردم انجام خواهند داد.
ما فکر میکنم که تجربه‌ای که از سال گذشته خانم ها به دست آوردن ممکن بیشتر پیش برند و بالاخره کارهای مثبت را انجام بدن، چون در سال گذشته شورای ولایتی یک پروسه نو بود، یعنی اولین بار در افغانستان چنین انتخابات صورت گرفت و خانم ها هم تونستن که در پروسه سهم شوند، ولی با مرور زمان این تجربه تکرار شده میره و بالاخره خانم ها هم مثل مردم میتونه که بیشتر کارا را انجام بدن و مصدر خدمت بر مردم شد.
فریده ترانه یک تن از اعضای شورای ولایتی ولایت کابل که توانست است در دور دوم انتخابات شورای ولایتی در کابل بیشترین آرا را از آن خود نماید، درباره پلان کاریش در آینده گفت: یکی از عمدترین مشکلات جوانان دختر و پسر در افغانستان مسئله تعلیم و تربیه می باشد که در این راستا توجه کمتر شده است. می خواهد در این بخش فعالیت های بیشتری را انجام دهد. وی می گوید:
می خواهیم که برای تمام کسایی که مشکلاتی دارند در معارف ما که بنیادی ترین قسمت در اجتماع ما بتونم نهایت تلاش خدا بکنم، حداقل بتونم تا یک سطح بالایی کمک کنیم برای معارف، برای معلمین، برای حتی دانش آموزایی که با مشکل برخورد میکنند. می خواهیم که یک راه حل باشم، اگر نتونم مشکلاتونو خودم حل کنم حداقل صدا اونا را برسانم.
شماره از کاندیداهای زن در شورای ولایتی که نتوانستن موفق گردند، عملکرد کمیسیون انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و میگویند که در قسمت رأی آنان از سوی این کمیسیون تقلب صورت گرفته است. فریده بیات یک تن از این کاندیداها میباشد و میگوید:
بسیار مبارزه کردیم، بسیار مشکلات زجر دیدیم. شما خودتان میفهمید که زنای افغان چقدر مشکل داره. بازم با وجود از این مغرا نیافتیم. کسایی را یافتن که واسطه داشتن، کسایی را مشناختن، اونا را یافتن. مشکل دمی است. اگر درست قضاوت میشد، درست رای ما حساب میشد، من فکر میکنم که 100% ما کامیاب میشدیم. و مقصر کمیسیون انتخابات است که عادلانه قضاوت نکرد.
اما نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در جواب به این گونه ادعاهای وکلا گفت:
تا جایی که مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشد، تمام امکانات، وسایل و وسایط ما با کار انداختیم که حق به حقدار برسه. باید بگویم که هر کسی که طبعا زمانی که برنده نمیشه شاید ادعای زیر کنه که حق ما حق تلفی صورت گرفته، ولی ما گفته میتونم که ما بسیار کوشش کردیم، بخصوص در رابطه با خانم ها که حقشان برشان با مشکلی که لازم است و قانون نافذه افغانستان او را میگه برشان زمینه برابر کنیم و برشان حقشان بدیم.
آقای نور افزود شوراهای ولایتی من حیث پل ارتباطی بین مردم و مسئولان می توانند نقش مهمی را در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی مردم به خصوص زنان این کشور و رفع مشکلات آنان در جامعه ایفا نمایند. در سالهای قبل در افغانستان زنانی که با خشونت و بدرفتاری از سوی خانواده هایشان مواجه می شدند، آنان صرف دو راه داشتند. یکی این که همه مشکلات را با دهن بسته تحمل می کردند و دوم این که هرگاه به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کردند، قضیه اکثرا به نفع مردان فیصله می شد. اما در این اواخر پناهگاه های موقتی و خانه های امن از سوی شماری از مؤسسات در این کشور تأسیس شده است که آنده زنانی که در معرض خطر و یا خشونت قرار دارند می توانند تا زمان حل قضایایشان در آنجا بوده باش نمایند. گزارشی را از خانه امن مربوط مؤسسه زنان برای زنان در کابل تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
هفت ماه میشه که ایجا آمدیم. خشونت خانه بود سرم. ظلم بود سرم ایجا آمدم. عروسی نکردم دختر خانه است. از ظلم زیاد بر آمدم. ایجا هیچ مشکل نیست بریم. کزین معل شده. میخواییم که ایجا باشم یک کار یک چیز بریم. شیشاوا. بسر نویشت هستم. اوجا که برم زندگی من در خطر است اگه برم.
صدای یک تن از دختران افغان بود که به قول خودش مجبور شده از خانه‌اش را به دلیل بدرفتاری و لتوکوب از سوی اعضای خانواده‌اش رها کرده به خانه‌های امن یا شلتر پناه ببرد. شلتر یا پناهگاه‌ها مخصوص زنان است که به دلایل خشونت‌های گوناگون مجبور به ترک خانه‌ها شده و در آنجا برای حل قضایایشان پناهنده می‌شوند. مسئولان خانه های امن در کابل می گویند زمانی که بر زنان از سوی خانواده هایشان خشونت و بدرفتاری صورت می گیرد، آنان از طریق وزارت های امور زنان، امور داخله، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادها به خانه امن معرفی می شوند که برای نگهداری زنان فراری و یا زنانی که از دست خشونت خانوادگی مجبور به رها کردن خانه هایشان می گردند ساخته شده است. پتونی حیدری مسئول بخش مشوره‌دهی و خانه های امن مؤسسه زنان برای زنان در کابل گفت زمانی که یک قضیه نزد آنها راجع می شود، نخست آنان تلاش می نمایند تا از طریق مشوره‌دهی و میانجیگری مشکلات زنان را حل نمایند. هرگاه قضیه حل نگردد به مراجع عدلی و قضایی فرستاده می شوند.
ما کوشش میکنیم که مشکلشان از طریق مشوره و میانجیگری حل بکنیم. بعد از این که تلاش ها و کوشش های ما نتیجه نداد، بعد از او قضیشان رسمی میسازیم و با داشتن وکیلای مدافعی که دینجا داریم ما در دفتر خود موضوع را به محکمه محول میسازیم. خوشبختانه که از جمله قضیه‌ای که ما اونا را حل کردیم و با اونا سر دوچار بودیم، بیشتر از 60% قضیه ما از طریق مشوره و میانجیگری حل شده و فقط 30-40% قضیه به محکمه رفته. قضیه تمامش قضیه است که خشونت های فامیلی در بر میگیره. موضوع طلاق هست، فسخ نامزدی هست، ازدواج های اجباری هست، ازدواج های زیر سن، موضوع فروخته شدن دخترها هست و همچنان موضوع فرار از منزلشان است. یعنی تمام قضیه که مربوط طبقه اوناس میشه و بخش فامیلی، اما قضیه را دفتر ما کور میکنه و در حل از اونا کوشش میکنه.
اینکه این پناهگاه ها با چی شرایط زنان را میپذیرد، خانم حیدری در این باره میگوید.
ویده خواهرای ما که در معرض خطر هستند، یعنی نمیتونن به فامیل خود برگردن و یا هم امکان از بین رفتن از اونها هست و ترس از این میره که مثلا جان از اونها به خطر باشه، ما خانه امن داریم که میتونیم اونها را الی حل قضیهشون اونجا بپذیریم. البته خانه امن یک محل یا جای بسیار مناسب است بر بود باششان. تمام امکانات رهایشی برشان مهیا هست اگر فامیل ها بین هم راضی بودن و خواهر ما میخواست به فامیل خود برگرد. با فامیلشان مدغم میشن و اگر مثلا هیچ کسی نداشتن، فامیل نداشتن، با مرستون روان میشن.
خانم حیدری میافزاید شلتر نه تنها خانه های امن موقتی برای زنان در معرض خطرند، بلکه آموزش های حرفوی، مشوره های حقوقی و قضایی و همچنین کورس های درباره ارزش های بنیادی دموکراسی، سواد آموزی و امور صحی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. وی میگوید
آموزش سواد آموزی هست، آموزش حرفه هست و او حرفه شامل زیورسازی، خیاطی، بافت، کروشنیل، تدریس علوم دینی برشان بسیار یک بخش مهم و ارزنده است. درشان درس مهارت های زندگی هست، در مورد سلوک و برخوردشان در بین جامعه و اجتماع و در فامیل، در مورد از یک چخص بتانن خود از سرایت امراض مهلک خود و فامیل خود نجات بتن و کدام راه ها را در نظر بگیرن. ما داریم خانمایی را که بعد از اینکه اینجا یک چیز را آموختن، بعد از که خزیشان حل میشن به اونمو فابریکه ها رفتند و خودکفا شدند و با داشتن فلم های بسیار آموزنده که ما بر از اونا نمایش میتیم، یک تغییر کلی در سلوک و رفتار از اونا ایجاد میشه و کودکستان محل کار هم داریم که همی خواهران ما کمین و قسمتش که اولادار هستن، طفلای خرد هستن برایشان، اونا با کودکستان تربیه قرار میگیرن، ولی به شکل دائمی نیست که یعنی برای همیشه اینجا پیش ما باشن.
خانم حیدری علاوه می کند مدت نهایی اقامت زنان و دختران در خانه های امن 2 سال می باشد و افزود بیشتر قضایایی که نزد آنان راجع می شوند به زودی حل می گردد، اما به گفته خانم حیدری معمولا در قضیه های طلاق مدت زیادی در آنجا می مانند. به گفته او شماری از قضایایی که حل هم می شوند ولی خانواده ها حاضر نیستند که زنان و دخترانشان را با خود ببرند. وی میگوید برای زنانی که خانواده هایشان حاضر نیستند که زنان را دوباره قبول نمایند و با خود ببرند، زمینه کاریابی را مساعد ساخته و آنان را شامل مرستون میسازند. خانه های امن در افغانستان از سال 2003 میلادی به این طرف در کابل و شماری از ولایات این کشور به هدف نگهداری زنان و دخترانی که در معرض خطر قرار دارند تأسیس شده و فعالیت می کنند که اکثرا از سوی شماری از مؤسسات تمویل کننده خارجی در این کشور کمک مالی می شوند. هرچند مردم معلومات و آگاهی کافی در مورد این خانه های امن ندارند و از جانب دیگر به دلیل اینکه شلتر یک پدیده نو است و گفته می شود که با جامعه افغانی همخوانی ندارد، بنان وقت دختر و یا زن به شلتر یا خانه امن پناه میبرد از چشم مردم میافتد. به این خاطر آگاهان نظر دارند که بهتر است وزارت امور زنان و مسئولان خانه های امن فعالیت هایشان را در این زمینه از طریق رسانه ها انعکاس داده و معلومات بدهند تا مردم با این خانه های امن آشنایی حاصل کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری پشواک، مسئولان ریاست صحت ولایت پنجشیر میگویند که میزان مرگ و میر مادران حامله در آن ولایت کاهش یافته است. به گفته آنان در سال گذشته در هر 1000 ولادت مادران 150 قضیه مرگ و میر وجود داشت، در حالی که در سال جاری این آمار به 20 تن رسیده است. دکتر عبدالصمد کریم رئیس صحت ولایت پنجشیر دلیل کاهش مرگ و میر مادران حامله در آن ولایت را راندازی برنامه‌های آموزشی برای دکتران، نرس قابله‌ها و واکسینران کلینیک‌های پنجشیر می‌داند. گفته می‌شود که با در نظر داشت این گونه فعالیت‌های ریاست صحت ولایت پنجشیر، هنوز هم صدها زن به خدمات صحی بهتر در آن ولایت دسترسی ندارند. طبق گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته یک پل در قریه دولت آباد ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان که توسط پول شخصی یک خانم افغان به نام بی بی قیمت امار گردیده بود به بهره‌برداری سپرده شد. عبدالغفور پسر این خانم گفت مادرش که 80 سال عمر دارد، این پول را از طریق کار در خانه های مردم و فروش حاصلات زمین خود به خاطر ادای فریضه حج ذخیره کرده بود. به گفته وی مادرش به دلیل مریضی که عاید آلش گردید نتوانست به حج برود، تصمیم گرفت که پول خود را برای خدمت به مردم به مصرف برساند. مسئولان ریاست حج و اوقاف سمنگان نیز کار خانم بی بی قیمت را ارزشمند خوانده و این کار عامل منفعه را به ثواب و نفع وی و مردم منطقه دانستند. و خبر آخر این که آمنه افضلی وزیر پیشنهادی حامد کرزی با وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین توانست با 117 رأی موافق از شورای ملی افغانستان کرسی این وزارت را به دست آورد. هرچند در کابینه جدید آقای کرزی 3 زن وزیر پیشنهاد شده بود، اما صرف یک زن توانست من حیث وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین موفق گردد. بعضی از صاحب نظران سیاسی میگویند سهم زنان در کابینه جدید خیلی ناچیز است و حتی برخی ها این عمل را نشانه تنگ نظری در قسمت حضور زنان در کابینه افغانستان دانستند.
برنامه هفتگی زن و زندگی را شنیدین و رسیدیم به پایان این برنامه از رادیو آزادی. اما برنامه های ما تا 7 شام امروز همچنان ادامه دارند.
I'm not afraid to die.
دیگر ما حالا رضوان مراد در استودیو است. سلام